أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول برای إثبات لزوم موضوع واحد لكل علمين استناد به قاعده الواحد بود، قاعده الواحد و لا یستر و الا من الواحد، که مضمون این قاعده این هست که مؤثر در امر واحد فقط امر واحد میتواند باشد، امور متعدده نمیتواند مؤثر در امر واحد باشه. وجهش هم لزوم سنخیت بین علت و معلول هست. اگر معلول و اثر امر واحد باشه، مؤثر هم باید امر واحد باشه، و الا سنخیت بین علت و معلول حفظ نمیشه. این توضیحی است که مربوط به اصل قاعده است. تقریب استدلال به قاعده الواحد در مقام هم برای اثبات موضوع به کل علم باشه این بود که با توجه به این که در هر علمی از علوم متداول غرض واحدی وجود دارد که اون غرض واحد بر اون علم مترتب هست، بر مسائل اون علم مترتب هست، مثل تمکن از استنباط احکام شرعیه از ادله که در علم اصول غرض هست، یا تمکن از حفظ لسان از خطاء در گفتار و مقال که در نحو به عنوان غرض مترتب است، یا در منطق صون فکر از خطاء که به عنوان غرض علم در علم منطق گفته شده مترتب هست، و همینطور در بقیه علوم. با توجه به این که در هر علمی غرض واحد وجود دارد، مؤثر در این غرض واحد باید امر واحد باشه. این مقدار معلومه که این غرض واحد یترتب و علا اون علم، که علم هم عبارت بود از مجموعه قضایای متعدده متکثره، که این قضایا من حیث الموضوع و المحمول با هم دیگر متباین هستند، تعدد در اونها وجود داره. خب این غرض واحد اگر بخواهد از این امور متعدده که مجموعه قضایا هست حاصل بشود، باید یک جامعی بین این متعددها، این مسائل متعدد وجود داشته باشد که به لحاظ اون جامع این غرض مترتب بشه. این قضایای متعدده به ملاحظه اون جامعه واحد منطبق بر اونها مؤثر در این غرض باشند، و الا قضایای متعدده متباینه به ماهی متباینه که معنا نداره، ممکن نیست که مؤثر در غرض واحد باشند، به خاطر اینکه اگه اینطور باشه این معناش اینه که واحد اثر واحد صدر من الکثیر به ماه و کثیر، و حال این که قاعده الواحد میگوید امر واحد از امر از مؤثر واحد فقط میتواند پیدا بشه و حاصل بشه. خب پس این غرض واحد که در هر علمی وجود داره باید از جامعه منطبق بر این مسائل پیدا شده باشه و حاصل شده باشه. این جامعه لا یکون الا جامعه بین موضوعات مسائل که عنوان واحدی هست، ینطبق علی موضوعات مسائل علم. چرا؟ با این توضیح که وقتی مؤثر در غرض این قضایای متعدده بود و بنا شد یک جامعه در این قضایای متعدده وجود داشته باشه، در بد و امر ولو در بادیان نظر ولو سه تا احتمال هست. احتمال اینی که ماه و المؤثر جامعه بین نسب موجود در قضایا باشه، چون در هر قضیه یک موضوع وجود داره، یک محمول و نسبتی که بین موضوع و محمول ثابت هست. خب اون امر واحدی که در قسمت قضایای متعدده میخواهد مؤثر حساب بشود، در بد و عام احتمال داده میشه جامعه بین نسب باشه، فقط نسبتها جامعه داشته باشه او مؤثر باشه. احتمال این هست که جامعه بین محمولات باشه. احتمال این هم هست که جامعه بین موضوعات باشه. در بد و عام این سه تا احتمال وجود داره، ولی متعین جامعه بین موضوعات هست. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به ملاحظه نسبت ثابت و موجود در قضایا بخوایم حساب بکنیم، چون نسبت متقوم به دو طرف هست، وجود استقلالی که نداره، وجودش وجود ربطی و تقوم به دو طرف هست، یعنی به موضوع و محمول متقوم هست. در نسب به ماهی نسب نمی شود جامعی فرض بکنیم واقعت نظر از جامعه در دو طرفش. مادامی که بین موضوعات و محمولات که دو طرف نسبت هستند جامعه وجود نداشته باشه، در خود نسبت جامعه تصویر نمیشه. پس ما هو المؤثر فی الغرض الواحد جامعه بین نسب نمیتونه باشه، با حفظ تباین در موضوع و محمول. نسب معنا نداره که جامعه واحد داشته باشه که هو المؤثر فی الغرض الواحد باشه. جامعه بین نسب که به این ترتیب کنار میره. جامعه بین محمولات هم که احتمال دوم باشه، اون هم نمی شود این را به عنوان مؤثر در اون غرض واحد حساب بکنیم، چون محمول از شؤون موضوع و از توابع موضوع هست. اگر جامعه در قسمت محمول وجود داشته باشه، لابد و ان ینتهی الى جامعه بین الموضوعات، به خاطر اینکه این هر محمول نسبت به موضوع تابع حساب میشه، از باب اینکه کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. اگر بخواهد جامعه داشته باشه باید در اون امر اصلی باشه که مطبوع هست و اون هم عبارت از موضوع هست. در نهایت با تطبیق قاعده الواحد بر ترتب غرض علی مسائل متشتت و متعدد علم، به این نتیجه می رسیم که این غرض واحد، این اثر واحد باید مؤثر در او امر واحدی باشد که اون امر واحد لا یکون الا جامع بین موضوعات، جامع بین موضوعات مسائل که امر واحدی هست و ینطبق علی موضوعات مسائل. این تقریب استناد به قاعده الواحد برای اثبات لزوم موضوع واحد فی کل علم هست. همانطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، نسبت به این وجه، وجه اول مناقشه شده از جهات مختلف، مناقشات متعددی در این استدلال شده. بعضی از مناقشات برمیگرده به این که مقام از موارد تطبیق قاعده الواحد نیست، چون در جریان قاعده الواحد معتبر هست که وحدت موجود در بین وحدت شخصی حقیقی باشه. ما در مورد غرض از علم، از علوم، وحدت شخصی حقیقی نداریم. وحدتی که در بین هست یا وحدت نوعیه هست، وحدت اصلا وحدت حقیقی نیست، وحدت عنوانی هست مثلا، وحدت اعتباری هست، یا امر واحدی هست که دارای جهات متعدد هست. اون قاعده الواحد در مورد غرض، در مورد اثر واحد بسیط هست. و الا اگه اثر شیئی باشه که جهات متعدد داشته باشه، خب امور متعدد در این شیء اثر بکنه، هر کدوم از یک جهت، این مشکل نداره. بعضی از اشکالات در استدلال به این قسمت متوجه که ما هو المعتبر فی جریان قاعده الواحد وحدت شخصی حقیقی و اینکه اثر بسیط باشه، نه جایی که دارای جهات متعدد باشه یا وحدت وحدت نوعیه باشه. بخشی از اشکالات و اعتراضات هم برمیگرده به نقض به استدلال به این قاعده به ملاحظه بعضی از علوم، که در بعضی از علوم ما میبینیم که اصلا موضوعات مسائل این علم و وحدت حقیقی ندارد، یقینا بالوجدان امر واحدی نیست. خب با توجه به این که در این موارد بله موضوع واحد وجدانن وجود نداره، چطور می شود ما قائل به وجود موضوع واحد بشیم که ینطبق علی موضوعات مسائل؟ از باب مثال مثلا گفتم خود در علم، در علم فقه، در بله در علم فقه موضوعات مسائلش رو حساب بکنیم، بعضی از سنخ جوهرم ما مثلا موضوع برای طهوریت، طهارت دم، موضوع برای نجاست، بعضی از اینها از سنخ اعراضم، اعراضم و اعراض مختلف، بعضی ها کیفم، کیف مسموع هستن مثل قرائت مثلا، بعضی ها از مقوله وضع هستن مثل مثلا رکوع و سجود و مثلا قیام و اینها. خب اینها از مقولات متعددی هستن. بین مقولات عرضیه بین اینها جامع حقیقی وجود نداره، فضلا از اینکه بین بین عرض، مقولات عرضیه و جوهر بخواد جامع باشه. خب این نقض میشه. من بالوجدان معلوم هست که علوم متداول، در بعضی از علوم متداول امکان نداره جامع واحد. اینم بعضی از اشکالات متوجه اینه. ولی همونطور که دیروز اشاره شد، اون مناقشه اصلی در استدلال به قاعده الواحد برای مقام که جواب هم نداره عبارت از اینه که در کلمات عده زیادی از محققین این جواب به عنوان یکی از یعنی این اشکال به عنوان یکی از اشکالات ذکر شده در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم محقق عراقی، در کلام مرحوم خویی، چه در تعلیقه عجبت، چه در تقریرات بحثشون عبارت از این اشکال بود که قاعده الواحد اگر مورد قبول هم قرار بگیره، در به صورت فعل جمله هم مورد قبول قرار بگیره، مورد قاعده الواحد جایی است که نسبت اثر با مؤثر نسبت سببیت باشه، نسبت سببیت و نسبت صدور باشه، یعنی اثر صادر از شیء از اشیاء متعدد باشه. در اون موارد قاعده الواحد میگوید وقتی اثر که معلول هست، مسبب هست، شیء واحد هست، در ناحیه مؤثر هم باید وحدت وجود داشته باشد که اون امر واحد اثر بکنه در این تأثیر داشته باشه و سببیت داشته، علیت داشته باشه نسبت به امر نسبت به این اثر. ولی در باب علوم که در ناحیه غرض شما غرض واحد بر علوم تصویر کردید، در این موارد رابطه غرضی که یترتب علی مسائل العلم با خود مسائل علم رابطه سببیت و مسببیت نیست، رابطه سببیت و مسببیت نیست. رابطه سببیت و مسببیت که نبود، طبعا ما نمیتوانیم از وحدت غرض کشف بکنیم وحدت در ناحیه مسائل که به عنوان مؤثر در این غرض بودن. حالا چطور سببیت وجود نداره؟ توضیح عدم وجود سببیت اینه که مجموعاً در از فرمایشات مرحوم اصفهانی، مرحوم محقق عراقی و همینطور در کلمات یه بخشی از کلمات مرحوم خویی میشه استفاده کرد، اینه که خب ما در همین علوم متعارف مورد احتیاج که مثلا علم اصول را حساب بکنیم با علم نحو و نظیر اینها را حساب بکنیم، در ناحیه اینها در قسمت غرض از علم اصول اینه که بتواند شخص احکام شرعیه را از ادله استنباط بکنه، یا در علم نحو و صرف غرض اینه که تمکن داشته باشه بر اینکه کلام را به وجه صحیح ادا بکنه، کلام عربی را به وجه صحیح ادا بکنه، تمکن از ایجاد کلام صحیح داشته باشه و حفظ بکنه لسانش را از خطای در مقال. خب اینها غرض در علم منطق هم که صون فکر عن الخطای از خطای در استنتاج اینا هست، در تصدیق نسبت به قضایا هست. خب اینها اغراض در علوم متعارف اینه. ما این اغراض را که در نظر بگیریم با مسائلی که در این علوم معهوده مطرح میشه، میبینیم که رابطه سببیت بین اینها وجود نداره، به خاطر اینکه در قسم مثلا در علم اصول که استنباط احکام شرعی از ادلهش هست، اینجا غرض را چی میگیرید؟ غرض خود استنباط بالفعل باشه، استنباط احکام شرعیه بالفعل ان ادلتها باشه. اگه غرض این باشه، سبب تحقق این غرض اراده اون شخص بله مکلف هست که قابلی که مشتهد هست و ما بله می این استنباط احکام از ادله این فعل با زحمت محتاج به زحمات و تحمل مشقات از او این فعل اختیاری از او صادر میشه. ما خوب از سبب در تحقق فعلی استنباط اراده خود مکلف هست، اما اون غرض این مسائل علم اصول که بله مسائل علم اصول این که نه خود وجود این مسئله واقعا در وعای مناسب خودش، نه علم به اینها یادگیری اینها، هیچ کدوم از اینها حیثیت سببیت و علیت برای تحقق استنباط بالفعل را نداره. بله بعضی از اینها به عنوان شرط ممکنه قرار بگیرن برای تحقق این غرض، ولی سبب و مقتضی نیست. در کلام مرحوم اصفهانی نوعا به این قسمت برداخته شده که این سبب نیست، نهایتش اینه که به عنوان شرط تحقق اثر از اون سبب به او اعتنا بشه در همین حد، ولی خودش مقتضی که نیست. پس در این موارد ما هو الغرض را اگر استنباط بالفعل احکام بگیریم یا در نحو ایجاد کلام صحیح بگیریم و حفظ شدن کلام از حفظ شدن لسان از خطای در کلام بگیریم که معلومه ما هو سبب اراده متکلمه، اگر هم بگیم نه غرض تمکن از استنباط احکام شرعی هست، اینکه قدرت بر استنباط داشته باشه، اقتدار علی استنباط داشته باشه، یا در نحو تمکن از حفظ لسان عن الخطأ فی المقال داشته باشه، اگه غرض تمکن باشه اونجه که مؤثر در این تمکن هست علم به این مسائل هست، بله علم نسبت به این مسائل، یادگیری هست به تعبیر مرحوم معقب عراقی، وجود ادراکی این مسائل در ذهن مکلف هست که در ذهن شخص هست که بله با پیدا شدنش در ذهن شخص این را قادر بر استنباط قرار میده. حالا یا در جایی که قدرت بر استنباط پیدا میکنه به تعبیر مرحوم عراقی فرمودن گاهی قهرن از او صادر میشه که ما اینکه در مورد منطق از این قبیله، گاهی هم نه به صورت قهری صادر نمیشه بلکه احتیاج به اعمال اراده و اینها هست که در بقیه علوم از این قبیله، ولی علایالم اونی که مؤثر هست علم به این مسائل هست و الا جمع شدن خود این مسائل پیش شرف به این که مثلا در کتابهای متعددی که مربوط به علم اصول قواعد اصولی هست جمع بکنه پیش خودش یا به دوش خودش بگیره به دست خودش بگیره بدون اینکه اطلاعی نسبت به مضمون و مفاد و محتوای این کتاب ها داشته باشه، وجود واقعی این مسائل که تمکن درست نمی کنه. پس در اینجا بین خود مسائل و غرض مترتب بر مسائل رابطه سببیت وجود نداره. بله برای این غرض سبب هست، سبب هست، ولی ما هو سبب این غرض علی تقدیر اراده اشخاص و علی تقدیر آخر وجود ادراکی و وجود علمی این مسائل هست، اما خود مسائل مسائل مطرح شده در علم در علوم این که خاصیت سببیت و علیت برای تحقق این غرض را نداره. روی این حساب باید استدلال به قاعده الواحد را از در این بحث ضرورت موضوع برای علم، لزوم موضوع واحد برای علم خط بکشیم دورش و حذر بکنیم. این استدلال به این وجه تمام نیست. این وجه اول. وجه دوم که برای لزوم موضوع واحد لکل علمن ذکر شده عبارت از اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعات علم هست. اگر علوم بخواهد از همدیگه تمایز پیدا کنه راهی نداره مگر اینکه موضوعات این علوم از هم تمایز داشته باشه. و بعد اگر تمایز به موضوعات بخواهد حاصل بشود لابد و چاره نیست از اینکه هر علمی باید یک موضوع خاصی داشته باشه در مقابل موضوعات بقیه علوم تا برای علوم از همدیگه متمایز بشه. و الا اگه موضوع را بر موضوع واحد را برای علم در نظر نگیریم، برای کل علم در نظر نگیریم، علوم مطالب علوم تداخل پیدا میکنن، تداخلت العلوم فی ما بینا، مسائل علوم به همدیگه قاطی میشه. اونی که موجب میل مسائل یک علم از مسائل علم آخر میشه موضوعات علم. پس برای حصول تمایز که امر لابد من هست باید هر علمی یه موضوع مختص به خودش داشته باشه که در مورد علم دیگر اون موضوع وجود نداره. این هم وجه دوم. مناقشه‌ای که نسبت به این وجه شده اینه که خب در این وجه از یک مقدمه استفاده شده و اون مقدمه اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست. بر این اساس تمام بودن این وجه دوم متوقف بر اینه که ما در بحث آینده که در بله مطلب سوم هست که میزان در تمایز علوم بعضها ان بعض اونجا مطرح میشه، در اون بحث تمایز علوم را به تمایز موضوعات بدونیم. ولی اگر کسی در اون بحث تمایز علوم را به تمایز موضوعات ندانه، مثل خود مرحوم آخوند که بعداً تصریح می‌فرماید که تمایز علوم علا اساس تمایز اغراض مترتب بر علومه، اغراض مترتب بر علوم یا اغراضی که به تعبیر مرحوم آخوند دایی الی تدوین علم شده، نه بر اساس موضوعات. بعداً در عبارت خود مرحوم آخوند میاد که فرموده که اگه بر اساس موضوعات باشه، اگه تمایز علوم را ما به تمایز موضوعات بگیریم لازمش این هست که کل باب من ابواب العلوم بل کل مسئله من مسائل علم خودش علم علاهده باشه. در اون بحث علایالن بعضی ها مثل مرحوم آخوند قائل به این شدن که تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست، به تمایز اغراض. خب اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشه معناش اینه که ما راهی دیگه ای داریم که علوم را از هم، مسائل علوم را از هم تفکیک بکنیم، قاطی نشه مسائل با هم دیگه. معناش اینه که بله دیگه وقتی یه راه دیگه‌ای وجود داشته باشه برای تمایز، برای احتراز از تداخل، دیگه احتیاجی به این نیست که هر علمی موضوع خاصی داشته باشه تا از این راه تمایز پیدا بشه. این مناقشه‌ای که نسبت به این وجه دوم شده است و یه مناقشه دیگه هم نسبت به این وجه شده که در کلمات مرحوم آقای صدر هم این مناقشه اومده و اون اینه که اصلا استدلال برای مدعا که لزوم الموضوع لکل علم باشه به این وجه که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست این استدلال بله قبیل مصادره به مطلوب هست، به خاطر این که در اینجا این که تمایز علوم اینجا معرفت این مدعا نسبت به این مدعا که یلزم وجود موضوع لکل علمه، چون این مدعا تعلیل به این تمایز علوم به موضوعات شده، معرفت این متوقف بر اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد. خود این مطلب که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، خود این فرع این هست که هر علمی موضوع واحدی داشته باشد که اون موضوع واحد منطبق بر خصوص مسائل این علم، که لا ینطبق علی مسائل سایر علوم، اون موضوع موجب تمایز میشه. اینکه تمایز علوم به تمایز موضوعات هست لا بالاغراض، لا به امور آخر، متوقف بر اینه که هر علمی یه موضوع منحازی در مقابل موضوعات بقیه علوم داشته باشه، با همون توضیح و تفصیلی که گفته شده که در کلام مرحوم آخوندم اومده که یا بحث و فیه ان عوارض ذاتیه. این که شما در استدلال به این مدعا امری را عقص بکنی که بل اون متوقف هست بر خود مدعا، میشه مصادره به مطلوب دیگه. این که تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه، فرع اینه که هر علمی یه موضوع واحدی داشته باشه، و حال این که هنوز ما اثبات این مطلب را نکردیم، هنوز در میدان بحث هستیم، میخواییم ببینیم که آیا کل علم موضوع واحد جامع داره یا نداره. اینم وجه دوم.
موضوع قبول داره دیگه، میگه ما اثباتن علم بهش نداریم، موضوع قبول داره، بعد میگه قرض کاشف از اون موضوع، موضوع عنوان خاصشون ما علم نداریم.
ولی این که تمایز اشکال خود مرحوم آخوند که فرمودی که تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست دیگه،
تمایز حیث اثباتیشه، یعنی ما تو مقام تدوین اثباتن موضوع چون نمیدونیم از راه قرض
میگیم. شما اینکه تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، کلام در اینه، به این که اینکه معرفت مرحوم آخوند نیست که
اشکال قبلی عرض می‌کنم، شاهد آوردی؟
نه، اون که در این وجه دوم گفته شده هر علمی احتیاج به موضوع واحدی داره. چرا؟ چون اگر موضوع واحدی نباشد، تمایزی در بین نیست، تمایز به تمایز موضوعاته. این استدلال این بود دیگه. اینجا خود مرحوم این مطلب در اشکال اول این بود که این در صورتی است، این وجه تمامه که راه دیگه‌ای برای تمایز به علوم، مسائل علوم بعض و انبعد وجود نداشته باشه. ولی اگر کسی مثل مرحوم آخوند گفت تمایز علوم از راه دیگه‌ای ممکن هست دیگه، اصلا مرحوم آخوند رد کرده این قسمت را که
مرحوم آخوند اصلا بیاد قرض
نه تمایز موضوعه. ببین این بحث در این وجه دوم دلیل برای مدعا چیه؟ این که تمایز علوم به تمایز موضوعاته.
بله این وجه اشتباهه، اما کلام مرحوم آخوند
کلام در مورد استدلال به این وجه، الان میخوام این وجه دوم برای اثبات مدعا لزوم الموضوع واحد لکل علم هر، برای این مدعا از این وجه دوم، از راه وجه دوم میشه مدعا رو اثبات کرد یا نه؟ اشکال اول این بود دیگه.
نمیشه، ولی شاهد گرفتن از کلام آخوند صحیح دیگه.
نه میگم که این متوقف، نه عرض کردم که استشهاد در همین حده که تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه امر مسلمی نیست، بلکه محل خلافه. مثل مرحوم آخون منکر این حرف هست که تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه. خب وقتی که این خود اون ما ذکر به عنوان دلیل مسلم نباشه، چطور میتونه از این به عنوان دلیل شما استفاده بکنه؟ اشکال حاصل اشکال اول این. خب بچه سوم برای اثبات لزوم موضوع فی کل علم که بله، حالا اصل این ورد در کلام مرحومای سر هست، ولی حالا با این توضیح و تفصیل و اینها نه، ولی بالاخره اصل اون ورد در کلام ایشون هست و اون ورد عبارت از اینه که این مسئله اینکه هر علمی دارای موضوع واحدی هست، هر علمی از این علوم متداولی که معهود برای ما هست، این که مقصود از علم هم همون مجموعه قضایایی که در کنار هم دیگه قضایای مرتبط به هم که در کنار هم دیگه قرار گرفتن، این مسئله که هر علمی احتیاج به موضوع واحدی دارد، در هر علمی موضوع واحدی وجود دارد، امر بدیهی ارتکازی هست، جای تردید و تشکیک نداره. چرا؟ به جهت این که مراد از موضوع در اینجا که هر علمی آیا موضوع واحد دارد یا موضوع واحد ندارد، مراد از موضوع در این مقام موضوع در مقابل محمولات، در مقابل محمول اگه باشه که هر قضیهی مشتمل بر موضوعی هست، در مقابل محمول اگه مراد از موضوع در مقابل محمول باشه و مدعا این باشه که هر علمی لزوماً دارای یک موضوع جامع واحدی در قسمت موضوعات مسائل هست در مقابل محمولات، بله، خب این جای تردید هست و دلیل بر اون نداریم، اون وجوه سابقه هم کافی برای اثبات اون نبود. ولی این که هر علمی موضوع واحدی دارد، مقصود از موضوع اگر محور بحث باشد، یعنی اونی که یدور و علیه رحل بحث، بالاخره دور اون میگرده، مباحث علوم به گرد او میگرده، به دور او میگرده، این مطلب که هر علمی از علوم متداوله که ما نگاه بکنیم دارای یک محور واحدی هست که تمام مسائل علم را که ما بررسی بکنیم، تفحص بکنیم، میبینیم که بر میگرده به همین محور واحد. اگه این باشه، این مسئله از واضحاته که ما با علوم مختلف که برخورد بکنیم، جستجو بکنیم در علوم، میبینیم که مسائلی که در هر علمی جمع شده مسائل متشدده، مسائل متفرقه، ولی جمع شدن این مسائل متعدد در مجموعه واحد که اسم علم خاص را بر او گذاشتن، عنوان کردن، به خاطر اینه که یک ارتباط و تسانخی بین این مسائل وجود داره و همه این مسائل در حقیقت حول اون محور واحد با هم دیگه جمع شدن. اون محور واحد مقصود از موضوع فی کل علم، اون محور واحد است، اونی که موجب جمع بین این متشتتات شده، اون محور واحده. ممکن هست اون محور واحد، ممکن است اون محور واحد که جامع بین متشتتات هست، از جهت انتباه منطبق بر موضوعات مسائل در مقابل محمولات باشه، ممکنه در مقابل محمولات باشه، ممکنم هست که نه، منطبق باشد اون محور واحد بر قسمت محمولات یا بر قسمت غرض مترتب بر علم. ولی علی حال یک محور واحدی ما در مسائل هر علمی میبینیم. مواردی که منطبق بر موضوعات در مقابل محمولات باشه، مثلا علم صرف و نحو رو بخوای حساب کنیم، از این قبیله. اون کلمه عربی من حیث صحت و اعتلال موضوع علم صرفه. خب این عنوانی است که منطبق بر موضوعات مسائلش هست. محور واحد همین کلمه من حیث صحت و اعتلاله، یا در نحو کلمه عربیه من حیث الاعراب و البنا اون محور واحدی است که تمام مسائل دور او میگرده و در مرحله انطباق هم منطبق بر همون موضوع در مقابل محموله. به حسب تدوین، به ملاحظه تدوین مسائل هم منطبق بر او هست. در بعضی از علوم از این قبیل هست، ولی در بعضی از علوم دیگر ولو منطبق بر قسمت موضوعات نیست، موضوعات به حسب مرحله تدوین نیست، ولی علایالم یک محور واحدی احساس میشه و پیدا میشه در هر علمی که تمام مسائل را دور خودش جمع کرده است. صلی الله علی محمد و آل محمد.